Army Advance Phase. Lesson 11. Part 1 Vocabulary. Corridor, corridor. نماینده مجلس, congressman. اتفاق افتادن, to occur. اصول, principles. اصطلاح, expression. اصطلاحات, expressions. کلی, general. کمین, ambush. در این مورد, in this context. غیر منتظره, unexpected. تشخیص, recognition. حفاظ, cover. تمرکز, concentration. تلاش, effort. معنی دادن, to mean. توده, mass. دقیق, precise. تأمین, security. مداوم, constant. انتخاب, selection. ابتکار, initiative. حفظ ابتکار, maintaining initiative. روحی, psychological. تأثیر روحی, psychological effect. تصرف, occupation, taking. دانشگاه جنگ, war college. جاسوس, spy. جاسوسی, espionage. ضد جاسوسی, counter espionage. پناهندگان, refugees. غلات, grains. بخش, city subdivision. درآمد, income. Part 2 Narration. در یکی از کریدورهای دانشگاه جنگ ایران, مکالمه زیر بین یک نماینده مجلس که تا حدی با عملیات رزمی آشنایی داشت و یک سرهنگ رسته زرهی اتفاق افتاد. نماینده مجلس: جناب سرهنگ, من خیلی خوشبختم که توانستم امروز در این دانشگاه حاضر شده و از قسمت‌های مختلف آن دیدن کنم. چند دقیقه پیش در یک کلاس بودم که موضوع درس اصول استعمال عرابه‌های جنگی بود. در آنجا اصطلاحاتی که شنیدم معنی آنها را درست نفهمیدم. ممکن است از شما سوالاتی راجع به این اصطلاحات بکنم؟ سرهنگ: خواهش میکنم. نماینده مجلس: یکی از شاگردان راجع به غافلگیری حرف میزد. البته من معنی کلی غافلگیری را میدانم، ولی طوری که او حرف میزد مثل این بود که غافلگیری در این مورد معنی مخصوصی دارد. سرهنگ: بله، به طور کلی غافلگیری یعنی زدن ضربت به دشمن برای تصرف هدف در یک موقع غیر منتظره و با نیروی کافی. البته حرکت واحدهای زرهی معمولاً پرصدا و تشخیص آن آسان است، ولی به وسیله اجرای راه پیماهای سری و صحیح با استفاده از حفاظها و پوششها و سرعت و شدت حمله می شود دشمن را غافلگیر کرد. نماینده مجلس: من فکر می کردم که غافلگیری یعنی کمین در راه دشمن، ولی اینطور که به نظر می رسد معنی آن کمی فرق دارد. حالا تمرکز تلاش چیست؟ سرهنگ: تمرکز تلاش یعنی دارا بودن قدرت آتش زیاد و مؤثر روی هدف، جمع کردن نفرات و خودروها در یک منطقه به تنهایی یعنی تمرکز تلاش را نمی دهد. باید در نظر داشت که تانک یک سلاح زرهی انفرادی نیست و باید جزء یک تیم و به صورت توده به کار برده شود. نماینده مجلس: خیلی متشکرم سرهنگ. کلمات همکاری و هماهنگی هم مصرف شد که فکر میکنم معنی آنها را میدانم. مثلا کلیه قسمت‌های رزمی باید به عنوان یک واحد عمل کنند و فرمانده باید به وسیله طرح‌ریزی دقیق و به وجود آوردن یک سیستم ارتباطی صحیح عملیات واحدش را هماهنگ کند. کلمه دیگری که می‌خواستم از شما سوال کنم تأمین است. معنی تأمین در عملیات رزمی چیست؟ سرهنگ: تأمین در اینجا یعنی هر واحدی باید سعی کند که در هیچ موقع غافلگیر نشود. تأمین به وسیله دیدبانی مداوم، شناسایی، آرایش و انتخاب دقیق مواضع به دست می آید. به اینها باید عملیات تأمینی مربوط به جاسوسی و ضد جاسوسی را هم اضافه کرد. نماینده: استادی که در این کلاس درس می‌داد راجع به اهمیت ابتکار و حفظ آن صحبت می‌کرد. او می‌گفت که ابتکار به وسیله فشار مداوم به قسمت‌هایی از خطوط دفاعی دشمن که کمتر می‌توانند در مقابل حمله مقاومت کنند حفظ می‌شود. شما با او موافقید؟ سرهنگ: کاملا، حفظ ابتکار بسیار مهم است. واحد هجومی باید سرعت عمل داشته باشد و به دشمن اجازه ندهد که خود را برای دفاع حاضر کند. اگر ابتکار از دست داده شود، به دست آوردن دوباره آن مشکل و گران خواهد بود. در این مورد البته تانک اسلحه بسیار مناسبی است. واحد تانک با استفاده از حفاظت زرهی و تحرک در موازعی مانور می کند که از آنها بتوانند به دشمن نزدیک شده و به وسیله قدرت آتش او را از بین ببرد. تمرکز آتش تانک ها اضافه بر وارد آوردن تلفات روحیه دشمن را ضعیف می کند. اگر حمله تانک ها با آتش کلیه سلاح‌ها و پشتیبانی و هماهنگ شود، تأثیر روحی بیشتری در دشمن خواهند داشت. نماینده جناب سرهنگ، حقیقتا از این مکالمه‌ای که داشتیم خوشوقت شدم. امیدوارم که بتوانم دوباره شما را ببینم. سرهنگ، بنده هم از صحبت با جناب علی بسیار خوشحال شدم. انشالله دوباره هم دیگر را خواهیم دید. Part 3 Listening Comprehension Exercises 1. در مکالمه که بین یک نماینده مجلس و یک افسر ستاد اتفاق افتاد، چندین موضوع تاکتیکی بحث شد. در مکالمه که بین یک نماینده مجلس و یک افسر ستاد اتفاق افتاد، چندین موضوع تاکتیکی بحث شد. سخنرانی سرهنگ رضای شیبانی درباره اصول استعمال عرابه‌های جنگی بود. امروز ساعت 3 بعد از ظهر تیمسار سرلشکر ظاهری از دانشکده افسری بازدید خواهد کرد. جناب سرهنگ رضایی از اقوام نزدیک من است و امشب ساعت 8 در سالن سخنرانی دانشکده افسری راجع به اهمیت ابتکار و حفظ آن صحبت می کند. متخصصین امور ضد جاسوسی از اسیران جنگی و پناهندگان سوالاتی راجع به مواضع دشمن کرده و پس از تحقیق کامل اطلاعات جمع‌آوری شده را به ستاد لشکر فرستادند. متخصصین امور ضد جاسوسی از اسیران جنگی و پناهندگان سوالاتی راجع به مواضع دشمن کرده و پس از تحقیق کامل اطلاعات جمع‌آوری شده را به ستاد لشکر فرستادند. تمرکز تلاش تنها جمع کردن نفرات و خودروها در یک منطقه نیست و منظور اصلی از تمرکز تلاش دارا بودن قدرت آتش زیاد و مؤثر در روی هدف می باشد. تمرکز تلاش تنها جمع کردن نفرات و خودروها در یک منطقه نیست و منظور اصلی از تمرکز تلاش دارا بودن قدرت آتش زیاد و مؤثر در روی هدف می باشد. معنی غافلگیری تنها کمین در راه دشمن نیست، بلکه به طور کلی غافلگیری یعنی ضربت غیر منتظره به دشمن برای تصرف هدف با نیروی کافی. معنی غافلگیری تنها کمین در راه دشمن نیست، بلکه به طور کلی غافلگیری یعنی ضربت غیر منتظره به دشمن برای تصرف هدف با نیروی کافی. مختصات تانک که عبارت از قدرت آتش، تحرک و حفاظت زرهی می باشد، آن را وسیله مناسبی برای پشتیبانی پیاده نظام می سازد. مختصات تانک عبارت از قدرت آتش، تحرک و حفاظت زرهی می باشد، آن را وسیله مناسبی برای پشتیبانی پیاده نظام می سازد. منظور از تأمین این است که هر واحدی باید سعی کند که غافلگیر نشود و تأمین به وسیله دیدبانی مداوم، شناسایی، انتخاب دقیق مواضع و عملیات تأمینی مربوط به جاسوسی و ضد جاسوسی به دست می آید. منظور از تأمین این است که هر واحدی باید سعی کند که غافلگیر نشود و تأمین به وسیله دیدبانی مداوم، شناسایی، انتخاب دقیق مواضع و عملیات تأمینی مربوط به جاسوسی و ضد جاسوسی به دست می آید. سرگرد احمدی، فرمانده گروهان تانک، به وسیله اجرای یک راه پیمایی سریع و با استفاده از حفاظ و پوشش دشمن را غافلگیر کرده و تلفات سنگینی بر او وارد ساخت. سرگرد احمدی، فرمانده گروهان تانک، به وسیله اجرای یک راه پیمایی سریع و با استفاده از حفاظ و پوشش دشمن را غافلگیر کرده و تلفات سنگینی بر او وارد ساخت. سرلشکر امجدی عقیده دارد که تانک را باید به صورت توده به کار برد. او میگوید تانک یک سلاح رزمی انفرادی نیست و باید همیشه به صورت تیم به کار رود. سرلشکر امجدی عقیده دارد که تانک را باید به صورت توده به کار برد. او میگوید تانک یک سلاح رزمی انفرادی نیست و باید همیشه به صورت تیم به کار رود. ساعت 9:15 صبح سه‌شنبه 26 شهریور نیروهای ما توانستند مواضع دشمن را تصرف کنند. عامل اصلی این پیروزی همکاری و هماهنگی کامل بین عنصر پیاده و تانک بود. ساعت 9:15 صبح سه‌شنبه 26 شهریور نیروهای ما توانستند مواضع دشمن را تصرف کنند. عامل اصلی این پیروزی همکاری و هماهنگی کامل بین عنصر پیاده و تانک بود. Part 4 Homework Vocabulary جلگه Plain Plateau اختلاف Difference سرچشمه گرفتن To originate منطقه Region فرو رفتن to sink باتلاق swamp مشروب ساختن to irrigate narration آب و هوا و رودخانه های ایران. آب و هوای ایران به علت شرایط طبیعی در همه جا یکسان نیست و بین آب و هوای شمال و جنوب، خاور و باختر و کوهستان و جلگه اختلاف زیاد دیده می شود. به طور کلی کشور ایران به علت دور بودن از دریاهای بزرگ و احاطه شدن به وسیله کوههای بلند بادهای مرطوب ندارد و هوای آن در بیشتر قسمتها خشک است. از نقطه نظر آب و هوا می توان ایران را به چند منطقه تقسیم کرد. 1. سواحل دریای خزر. سواحل دریای خزر که در نتیجه بادهای مرطوب دارای زمستانهای معتدل و مرطوب و تابستانهای گرم است. 2. سواحل خلیج فارس که دارای زمستانهای ملایم و کوتاه و تابستانهای بسیار گرم و طولانی و خشک می باشد. 3. در داخل فلات ایران در قسمت‌های کوهستانی شمال، مرکز و مغرب به علت ارتفاع زیاد زمستان‌ها سرد و پربرف و تابستان‌ها خشک و نسبتاً معتدل است. 4. هر قدر به طرف خاور پیش برویم به علت نزدیکی با کویر و بادهای خشک مقدار باران کمتر می شود و آب و هوای آن نواحی بری و متغیر است. به واسطه کمی باران در ایران رودخانه های بزرگ زیاد نیست و چون بیشتر رودخانه های ایران از منطقه های کوهستانی می گذرند و جریان شدید دارند و و یا عمق آنها کم است برای کشتیرانی مساعد نیستند. تنها رودخانه پر آب که برای کشتیرانی مساعد است رودخانه کارون در خوزستان می باشد. از کوههای شمال و باختر ایران که زمستانها از برف پوشیده می شوند رودخانه های زیادی سرچشمه می گیرند. این رودخانه ها را به سه دسته تقسیم می کنند. یک، رودخانه هایی که به دریای خزر می ریزند. دو، رودخانه هایی که به خلیج فارس می ریزند. سه، رودخانه هایی که به دریاچه ها می ریزند و یا در باتلاق های مرکز فرو می روند. از مهمترین رودخانه های دسته اول رود ارس است که مرز شمالی ایران و روسیه است و به دریای خزر می ریزد. رودخانه کارون که پرآبترین رودخانه ایران است جزء دسته دوم است و به خلیج فارس می ریزد. رودخانه زایندرود جزء دسته سوم است و بعد از مشروب ساختن اصفهان در باتلاق فرو می‌ریزد.